رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. با عرض تسلیت مجدد به محضر بیبی جانمون حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها، شهادت پدر بزرگوارشون آقا موسی بن جعفر علیهم السلام، همینطور خدمت همه شما عزیزان هم عرض تسلیت شهادت آقا موسی بن جعفر و هم عرض تسلیت وفات آقا جانمون حضرت ابو طالب پدر بزرگوار امیرالمؤمنین. ان شاء الله به عنایت این دو بزرگوار خدای متعال توفیق انس با خودش، معرفت به خودش و نوکری به اولیا اش این دین رو به ما تفضل بکنن و قلب و جان ما رو از دل مردگی حفظ بکنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج. عذرخواهی میکنم یه مقدار وقت تفسیرمونم در مضیقه قرار گرفت، مجبوریم امروز مختصرتر بحث بکنیم. عرض شد ششمین ریشه و ششمین عامل برای غفلت عبارت است از مسئله پرخوری و سیری زیاد، یا عاملی که خیلی باورشون نمیشه انقدر بد و خطرناک باشه. در این زمینه مذمت پرخوری و سیری زیاد دو تا آیه رو استشهاد کردیم که اولش از سوره مبارکه طه آیه 81 بود و دومش از سوره مبارکه اعراف آیه 31 که اون شاهد مثالش کلو وش آرابو ولا تصرفون. این لا تصرفون یعنی در اکل و شرب حد رو رد نکنید، از حد تجاوز نکنید. خب تجاوز از حد یعنی همون پرخوری و سیری زیاد میشه. در ذیل این آیه کریمه دوم یعنی آیه 31 از سوره مبارکه اعراف احتمالات مختلفی از مفسرین وارد شده است. حالا من همین ها رو یکی یکی عرض میکنم که همه اینها در مقصود ما کمک میکنه. خوب دقت بفرمایید. اولین نمونش در برخی از منابع در ذیل این آیه کریمه 31 سوره مبارکه اعراف بعض این روایت رو از امیرالمؤمنین نقل کردن. خوب دقت بکنید، روایت قشنگیه. در ذیل این آیه کریمه این روایت نقل شده که می‌فرمایند یه وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فرزند عزیزشون آقا جانمون امام مجتبی علیه السلام این چنین فرمودن شما رو به خدا، اول خودم، البته اول خودم، این روایت رو آقا خوب گوش بدید، روایت ناب و قشنگیه، هرچند شاید بارها هم شنیده باشید ولی یه حرفایی توی یه شرط خاصی میشینه تو قلب آدم تأثیر میکنه. انشالله این موقع از همون مواقع باشه. امیرالمؤمنین به امام مشتبه فرمود که اگر میخواهی سالم بمانی و از پزشک بی نیاز شدی، همین چه خواسته مهمیه؟ الان بعضی چقدر در به در دارن دنبال این دکتر اون دکتر میدوین. خدا میدونه تو بعضی از بیمارستون ها، درمانگاه ها، مطب ها چه خبره؟ وقت کسی میخواد دنبال یه چیز را بیفته، حالا بماند که چه ضربه اقتصادی داره. من به خودم میگم رفتم دکتر 4 تا دارو ساده گرفتم، 2 میلیون پول دارو داد. 2 میلیون پول داری 4 تا داروی ساده تو این شرایط طلبگی، تو یه دکتر رفتن 2 میلیون از جیب آدم داره، حالا خسارت اقتصادیش. غیر از اون که آدم چقدر عمرش تلف میشه، چقدر گرفتاری داره، چقدر از کار و زندگیش میفته، خیلی بد آقا، خیلی بد. به خدا پناه میبریم، به دامن آقا موسی به جعفر پناه میبریم، به دامن بی بی جانمون حضرت معصومه پناه میبریم، به دامن آقا جانمون حضرت ابو طالب و امیر المؤمنینش پناه میبریم که بخواه خدای نکرده معاذ الله یه بیمارهای اینطوری سراغ ما بیاد که هم جیب و خالی بکنه، ضربه اقتصادی بزنه، هم فکر رو درگیر بکنه، هم زندگی رو فلج بکنه. چقدر بده واقعا، چقدر بده. حالا امیرالمومنین به امام مشتبه فرماید حسنم اگر میخواهی سالم بمانی و از پزشک بی نیاز شوی، چهار چیز رو رعایت کن. همین چهار چیز، این فرمول کامل. یک، وقتی میل به غذا داری بخور. اگه میل نداری برای چی میخواه بخوری؟ خب همین یک شرط رو چرا ما گاغاد رعایت نمی کنی؟ طرف تو خونه خودشون نهار خورده، سیرم شده الحمدلله، حالا گذرش به یه جای افتاد، اونها مثلا سر سفره هستن، حاج آقا بفرما بشین غذا بخور. آقا نمیخورم. نه بشین بخور. یا بس اصرار میکنن. من خیلی با این اصرارهای بد موقع واقعا مخالفم. بعضی از جوان مجبور میشن تون باشون رفتار بکنم. آقا من نمیخوام بخورم. تو برای چی داری من اصرار میکنی؟ خدا میدونه. آقا اینو برید از اهل و متخصصش بپرسید. غذای روی غذا معده رو داغون میکنه واقعا. مثلا یه غذای قبلی چرب بوده باشه، طرف نهار خورده سیر شده، یه غذای چرب خورده، یه صد از غذاش گذشته، این معده بیچاره با اون اسید و با اون شیره معده داره دست و پنجه نرم میکنه که این غذا رو تو اون روان خودش خود بالاخره به مرحله بعدی برسونه. وقت توی این معده که یک ساعت از غذا گذشته و در حال هضمه، شما دوباره باز یک غذای جدید روش میریزید، این میزنه تو سرش، خدایا باید چی کار بکنم؟ یعنی نظم کار معده رو به هم میزنه. بله بله، تا اون موقعی که جوانی صداش در نمیاد، نمیفهمی، ولی بالاخره اثرش که میمونه تو بدن. اثر اینطور کارهای غلط شاید 10 سال دیگه، شاید 20 سال دیگه، بالاخره یقت رو میگیره، بالاخره یقت رو ولت نمی کنه. مگه اینایی که تو 40 سالگی 50 سالگی به دور باشه مثلا گرفتار بعضی از بیمار شدن، یه شبه اینطور شدن؟ اینا از برخی از سنت های غلطی بود که 5 سال 10 سال باش درگیر بودن، ولی اون موقع صداش در نیومد. حالا که مقاومت بدن ضعیف شده یهو داره رو میشه. پس اول نسخه اینه، اون موقعی که میل به غذا داری و معده تو میطلبه غذا بخور. اگه سیر شدی دیگه معنا نداره که. خب این یک فرمول. فرمول دوم، تا زمانی که سیر نشده ای و هنوز اشتها داری دست از غذا بکش. نذار انقدر بخوری که دیگه واقعا اون حالت اشتهاتن از دست رو کور بشه. نه آقا، قدیمی ها میگفتن هنوز که غذا تو دهنت مزه داره همون موقع عقب بشه، همون موقع. خدا رحمت بکنه والد بزرگوار ما، میگو بابا جان 5 لقمه 5 لقمه به پایان کنار گیری کن. کار سختی هم نیست. سومین فرمول، غذا پس از جویدن کامل در دهان فرو داده شود. همینا متاسفانه باز خیلی رعایت نمی‌کنه. بعضی از افراد خیلی تند غذا می‌خورن. یک غذا خوردن خوب حداقل کم کمش باید 20 دقیقه طول بکشه. البته نه او 20 دقیقه که با حرص و ولع بوده باشه. بعضی میگن حاج آقا ما 20 دقیقه رو پر میکنیم، ولی تو 20 دقیقه در هر دقیقه 3-4 تا قاشق اقلا خوردیم. نه دیگه، جود المزق، دستور حضرته، جود المزق، خوب بجو. ما اصلا متاسفانه با خوب نجویدن مزه غذا رو هم حیف میکنیم. من توصیه خودم اینه، این بالاتر از توصیه میخوام از کنم اصلا روش خودم، حالا لطف خداست، الحمدلله. من اولا خودم، حالا شاید بعضی از دوستان دیده باشن، از قاشقای کوچیک برای غذا خوردن استفاده میکنم. همین قاشقایی که چای خوری چیز هست عمدن از این استفاده میکنم. چرا؟ برای که لقمه کوچیک تو دهنم بذارم. لقمه که بزرگ شد خود به خود گرفتاری بعدیشن پیش میاد. ولی وقتی لقمه کوچیک باشه. بعد وقتی هم که لقمه رو میجوی اگر چند ثانیه فقط یه فاصله بدی، خدا میدونه انقدر مزه اون غذا رو بهتر درک میکنی. یا الله خدا رحمتشون میکنه، خدا رحمتشون که از اساتید ما که از همون اول طلبگی از شاگردان مرحوم آقای خویی بودن، شاگرد مرحوم آقای خویی و شاگرد مرحوم شهید صدر، از اونایی که تو نجف الحمدلله و معاودی شدن که اینا رو متاسفانه صدام فرستاد طرف اینا، که ما از اول طلبگی تو دامن ایشون قرار گرفتیم، خدا رحمتشون بکنه. این بزرگوار میفرمود که شما وقتی یه چیزایی رو میخورید که عجله میکنید حیف میکنید. یادمه که آقا یه سیب رو که میخواست بخوره اول شاید تو 5-6 دقیقه تو دستش میچرخوند، میگفت یه حس لامسه من از این سیب، از این لطافت سیب لذت ببره. یه حس لامسه من حق داره تا 5-6 دقیقه همطور که کاراشو میکرد این سیب رو هم تو دستش میچرخون لمسش میکرد. بعد از اون گاهات میبوید، یعنی توی یه سیب خوردن انواع و اقسام حواسش استفاده میکرد. اول حس لامسه، بعد حس بویایی، بعد حس چشایی. ما متاسفانه گاهات اصلا به غذا فرصت نمیدیم، به این میبجرد اصلا فرصت نمیدیم. یعنی خداییشا الان دست ما حس لامسه ما اون لذت لطافت سیب رو در کرده، اگه چشم ما این ظرافت های روی پوست سیب رو دقت کرده که خدا اینا رو چقدر قشنگ آفریده. نه قرض این که توصیه اینه که آدم با آرامش غذا بخوره. حالا این خدا رحمتش میکنه، رضوان خدا بر این مرد بزرگ، واقعا رضوان خدا بر این مرد بود. البته حالا که ذکر خیر ایشون شد یه خاطره دیگه هم بگم از خدمتشون، چقدر این علمای نجف واقعا تو سختی زندگی کرده. یه خاطرش که هیچ وقت از یاد من نمیره، میفرمودن ما یه ظرف کثیفی که تو حجره داشتیم این ظرف کثیف رو تا مدت‌ها کثیف نگه می‌داشتیم، همین شستیم. از میرم حاجر چرا آخه؟ میگو برای که باش آبروداری بکنی. چه ربطی داره؟ گاه نکتش اینه، میگو گاه چند روز میشد ما تو حجره غذا گیرمون نمیومد، یه ظرف کثیف که از روزهای قبل داشتیم اون عمدن نمیشستیم، میآوردیم تو حجره جلومون میذاشتیم، بعد اون یه تیک نونی که داشتیم با همون یه تیک نون خودمون رو سرگرم میکردیم. وقت علت این که این ظرف کثیف رو نمیشستیم و جلومون میذاشتیم این بود که اگر یه وقتی برای حفظ آبرو، اگر یه وقتی بین این نون خوردن ما یک کسی از در وارد شد، او تلقیش این باشه که بله من مثلا قضام تموم شده، حالا یه کمی آخرش دارم نون میخورم. خیلی آقا این جملش دل من سوز، سال هاست این خاطر از این بزرگوار تو ذهن من مونده. اینا چجوری زندگی کرده. خدا رحمت شما کنه. حالا هر زمینه ما تو غذا خوردن آقا باید لقمه به لقمه و جویده جویده لقمه رو استفاده بکنیم که واقعا مزه رو بفهمیم. اگر کسی در همین مرحله جویدن خوب بجوه میدونه چقدر به کار معده و بعد به کار روده ها کمک کرده. عزیزان من، شاید این حرفای من الان برای شما یک کمی خنده داشته باشه، یک کمی تو شوخی باشه، اشکالی نداره، ولی برید پای دل اونهایی بشینید که سرطان روده دارن، مشکل اثناعشر دارن، مشکل معده دارن، برید پای دلشون بشین ببینید چی کار دارن، چه روزگاری دارن، چقدر مشکل دارن. وقت میدونید که بعضی از همین مشکلات روده بزرگ، روده کوچیک، اثناعشر، معده، پرز معده از همین جویدن غذا تو دهنه، که که هنوز لقمه رو کامل ندویده بورد میده. اولا مزه غذا رو درست درک نکردین، ثانیا وقتی بزاق دهان با این لقمه جویده شده همراه نشه فشارش بد میاد رو معده، بعد میره تو روده، بعدم همطوری گرفتار پشتر هم تکرار میشه. شما تو این بزاق دهان نمیدونید چه اسراری خوابیده. من عذرخواهی میکنم این مثال رو میخوام بیارم، خیلی شرمنده ام. در سگ توجه کردید چه جور حیوانیه؟ من بعد از سالها حدود 2-3 سال پیش بود شنیده بودم که جلوی سگ و استخون میندازن و استخون میکنن، ولی شاید باورتون نشه. یه جایی پارسال بود یا پریسال، بیشتر از 2-3 سال نمیشه، یه جایی دیدیم که بنده خدایی استخون انداخ جلوی سگی، این سگ استخونه که گرفت اصلا به جویدن نرسید، قورتش داد. گفتم چجوری اینو قورت داد استخونه بین کلفته؟ گفت ها اینا بزاق دهنشون به قدری قویه و عجیبه که او بزاقه در واقع کمک میکنه این استخونه بتونن در یه چشم مبزن آماده بکنن و قورتش بده. این مثال رو آوردن که نقش بزاق دهان رو بگن. این بزاق دهان خدا توش خیلی اسرار خلق کرده و عنایت کرده. ما این بزاق دهان نمیذاریم تولید بشه. چرا؟ چون تون پشت سر هم میکنه، در حالی که اگر عجله نکنه، اگر بین هر لقمه حالا مثلا یا یه ذکری یا یه بالاخره یه شوخی یه جمله، این چه اشکال داره آخه؟ چه اشکال داره؟ اون وقت اگر خوب با طمأنینه خوردی هم مزه غذا رو میفهمی و هم بعدش دیگه این غذا که تو دهن خوب جویده شده آماده شده برای هست تو معده، به معده دیگه فشار نمیاد، معده کارشو کامل انجام میده، بعد تو روده بزرگ روده که همه دیگه به سلامت پیش میره و کامل جذب بدن میشه. حالا نکتش چیه؟ دقیق بفرمایید، داریم بعضان هم نزدیک میشه. نکتش اینه اونایی که تند غذا میخورن قهرن شک نکنید که زیادم غذا میخورن، اونایی که خوب میجون خود به خود زمینش که کم غذا بخورن. آقا جان فرمول پرخوری و به اندازه خوردن تو همین سبک جویدنه، برید آزمایش بکنید. شما اگر هر لقمه رو حدود 2 دقیقه به جوید حدود، بله کی برای این همه را میگه ما تا موقع رسیدیم به تهران؟ بله، برای اینکه آدم خودشو کنترل بکنه. واقعا اگر واقعا هر لقمه حدود 2 دقیقه جویده بشه، شما ببین بعد از 20 دقیقه اون حالا مثلا 10-12 لقمه که خوردی، ببین واقعا چقدر خوب احساس سیری به دست میده. این اعصاب مرتبط بین معده و مغز کارشون رو درست انجام میدن، شما دیگه احساس سیری رو درک میکنید، دیگه لازم به پرخوری نیست. چرا بعضی رو نمیشه از سفره کند؟ دقیقاً به خاطر اینکه درست نجویدن، پرخوری کردن و این ارتباط بین آسیب‌های معده و مغز ارتباط حاصل نشده، اون مغز نمیتونه دستور بده که بابا بس ول کن. خب اینم سومین و چهارمیش، دقیقاً این روایت تمام بکنم بقیه باش ان شاء الله برای جلسه بعدی. چهارمین فرمول حضرت اینه که فرمود قبل از خواب غذای حاجت هم داشته باش. قبل از خواب، قبل از خواب حتما خودت رو به بیت الخلا تحویل بده. پس این 4 فرمول رعایت بشه، حضرت فرمود که چون این 4 تا رو رعایت کنی از طب و دوا بی‌نیازی، و فرمود در قرآن آیه ایست که همه طب در آن جمع شده است، و سپس امیرالمومنین همین آیه رو تلاوت فرمود. کدوم آیه؟ همین آیه 170 و بله 31 سوره اعراف، کلو و شربو ولا تسرفو، همین آیه کل طب درش جمع شده. البته به شرطی که این 4 مرحله رعایت بشه. اولی مرحله چی بود؟ وقتی میل داریم غذا بخوریم. دوم تا اشتها هست از غذا دست بکشیم، نذاریم تا خرخره بیاد بالا. 3 غذا رو کامل بجویم، 4 قبل از خواب بیت الخلا و دستشویی فراموش نشود. این 4 تا فرمول ساده آدم رو از درمانگاه و بیمارستان و انواع بیماری و سرطان‌ها حفظ می‌کنند. خدایا به حق آقا موسی بن جعفر بد و بلا را از همه ما خود دور بفرما، توفیق درک صحیح دین و اعتقادات رو به ما تفضل بفرما، در این شب آقا مصطفی شهادت آقا مصطفی جعفر توفیق معرفت و انس این ها رو به ما تفضل بفرما، هدیه به محضر آقا مصطفی جعفر و حضرت فاطمه معصومه و حضرت ابوطالب صلوات الله علیه و سلم.